سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. خبرهای هفته بامداد را آغاز می‌کنیم با نگاهی به سرخط خبرها. رهبران آمریکا و ترکیه درباره تحولات سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. همزمان با اعتصاب قضایی نازنین زاغری، وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران در لندن را احضار کرد. و شمار تلفات سقوط هواپیمای ارتش در صفادشت کرج 15 کشته اعلام شد. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه، روز دوشنبه درباره روابط دو جانبه و همچنین تحولات سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با اشاره به اینکه در این تماس درباره آخرین حملات علیه بقایای داعش، ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به وسعت 20 مایل و همچنین توسعه روابط اقتصادی دو جانبه گفتگو کرده است، نوشت: ظرفیتی بزرگ برای گسترش واقعی. آقای ترامپ یک روز پیشتر درباره حمله به کردهای سوریه هشداری شدیداللحن به ترکیه داده بود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرد که عملیات ترکیه علیه نیروهایی است که وی آنان را تروریست توصیف کرد. همزمان با آغاز اعتصاب قضای نازنین زاغری، وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا ادامه بازداشت خانم زاغری را غیر قابل قبول خواند و گفت که در جلسه احضار سفیر ایران و دسترسی فوری نازنین زاغری به خدمات درمانی تاکید کرده است. نازنین زاغری و نرگس محمدی در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود از روز دوشنبه اعتصاب قضای سه روزه خود را آغاز کردند. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که از 2 سال پیش زندانی است، به تلاش برای براندازی نرم متهم و به 5 سال زندان محکوم شده. او این اتهام را رد کرده است. بر اثر سقوط یک هواپیمای باری در صفادشت کرج 15 تن کشته و 1 نفر زخمی شد. شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش ایران، اعلام کرد که در حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 707 که صبح دوشنبه روی داد، 15 تن شامل 13 نفر از کارکنان نیروی هوایی و 2 نفر از سازمان گوشت کشته شدند و مهندس پرواز این هواپیما مجروح شده و در حال حاضر بستری است. این هواپیما از بیشکک، پایتخت قرقیزستان، محموله گوشت حمل می‌کرد. در رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که به جای فرودگاه پیام، اشتباهی در فرودگاه فتح فرود آمده و از باند خارج شده است. با این حال سخنگوی ارتش گفته است که فرود هواپیما در فرودگاه فتح اضطراری بوده. در حالی که فرزند مهدی کروبی گفته است پدرش از چندی پیش اجازه یافته هفته 1 بار به دیدار یکی از آشنایان برود، برادر میرحسین موسوی میگوید تغییری در وضعیت او و زهرا رهنورد روی نداده است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 به خبرگزاری ایلنا گفت که از 6 هفته پیش پدرش هر هفته به دیدار یکی از دوستانش یا خانواده یکی از کشته شدگان جنگ می رود. با این حال میر محمود موسوی در واکنش به این اظهارات به خبرگزاری ایلنا گفت تغییری در وضعیت برادرم و خانم رهنورد به وجود نیامده و به گفته او حصر به همان شکلی که از قبل بود ادامه دارد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن 89 در بازداشت خانگی هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهرپاس با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
ادامه مجادلات لفظی مقامات ایران و آمریکا بر سر خروج جمهوری اسلامی از سوریه. کشمکش بر سر حجم بالای بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در ایران. و اجازه هفته یک بار دیدار خارج از خانه به مهدی کروبی. سلام و صبح بخیر، صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن فیروزآبادی مشاور نظامی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت تا زمانی که سوریه از تهران کمک بخواهد، حضور مستشاری ایران در این کشور ادامه خواهد داشت. این در حالی است که اسرائیل هم روز شنبه اعلام کرده که در سالهای اخیر بارها به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده است. در این باره بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
مشاور نظامی رهبر ایران گفته است که تهران از دولت دمشق حمایت نظامی می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن فیروزآبادی افزود که سوریه از ایران خواسته تا برای مبارزه با آنچه تروریست‌های تکفیری نامید مستشار نظامی به این کشور اعزام کند. این اظهار نظرهای مشاور نظامی آیت الله علی خامنه‌ای در حالی منتشر می‌شود که چند ساعت پس از آن دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی اعلام کرد که ایالات متحده تلاش‌هایش را برای مقابله با ایران افزایش می‌دهد.
افزایش تلاش‌هایمان برای مقابله با فعالیت‌های خطرناک ایران در سراسر منطقه، از جمله خدمات مالی و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی نیابتی مانند حزب الله هستیم.
این در حالی است که به تازگی نخست وزیر اسرائیل گفته که این کشور در سال‌های اخیر به صدها هدف ایران و گروه حزب الله در سوریه حمله کرده است. حسن فیروزآبادی به بیان اینکه آمریکایی‌ها سعی دارند جمهوری اسلامی را با مشکل روبرو کنند، از نشستی درباره ایران که روز جمعه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری آن در ماه آینده به میزبانی لهستان و آمریکا در ورشو خبر داد، نیز انتقاد کرد. مناقشه بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی که این بار پای مسئولان لهستانی هم به میان کشیده شده، با آغاز سفر مایک پومپئو به 9 کشور خاورمیانه با محور یکپارچگی کشورهای عرب در مقابل ایران افزایش یافت. اطمینان بخشیدن به همپیمانان عرب آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یکی دیگر از دلایل این سفر است، خروجی که قرار است با بازسازی سوریه همراه شود. اما برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه خارج نشوند، جامعه عمل نخواهد پوشید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، یک روز پس از اون که یک مقام آمریکایی بر بیرون راندن ایران از سوریه تاکید کرده بود، حسن فیروزآبادی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد تا زمانی که دولت دمشق درخواست کنه، ما کماکان از این کشور حمایت میکنیم. برای گفتگو درباره بحث حضور یا خروج نیروهای ایران از سوریه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان. آیه سرزاده، سخنان آقای فیروزآبادی رو چگونه تحلیل میکنین در این برهه زمانی، در شرایطی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سفری رو به 8 کشور عربی خاورمیانه آغاز کرده و یکی از محورهای مهم این سفرها بحث حضور نظامی ایران در منطقه و مجبور کردن ایران به خروج از سوریه است؟
خب همونطور که شما گفتین، یک پاسخ صریح به هم آمریکاست و هم به اسرائیل و هم به اقداماتی است که در آینده ظاهرا آمریکا میخواد در برابر حضور ایران در سوریه انجام بده. همونطور که شما اشاره کردید، آقای پومپئو در مسافرت به کشورهای عربی به موارد زیادی و در امکانات زیادی اعلام کرد که قصدشون این هست که نگذارن ایران در سوریه پا بگیره. در همین حال برای اولین بار که در تاریخ این جنگ بی سابقه بود، آقای نتانیاهو اعلام کرد که به حملات به مواضع ایرانی در سوریه حمله کرده و بالاتر از این آقای ایزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفتش که ما 1000 بار به مواضع ایرانی در سوریه حمله کردیم و نخواهیم گذاشت ایران سوریه رو تبدیل به لبنان دوم بکنه و در اونجا پا بگیره. این در حقیقت در این روزها ما می‌بینیم که فشارهای زیادی از جوانب مختلف، حتی کشورهای اروپایی بعضشون اعلام کردن که به هر حال ایران نباید به طور دراز مدت در اونجا بمونه و این حرف آقای فیروزآبادی در حقیقت پاسخیست به این فشارهایی که به ایران وارد میشه. و یک مطلب دیگه هم هست و اون که مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه اعلام کرده که ما اگر مسئله وارد بازسازی سوریه بخوایم بشیم، حتما پیش شرطش اینه که ایران از سوریه بیرون بره و یک اشاره جنبی هم کرده که اگر ما بتوانیم کمک متحدانمون رو به دست بیاریم به این هدفمون زودتر نزدیک میشیم. منظورش اینه که اگه ما بتونیم پولهای عربستان، امکانات متحدان منطقیمون مثل امارات عربستان رو به دست بیاریم، میتونیم بهتر در بازسازی آینده سوریه شروع
در رابطه با همین سخنان آقای برایان هوک که تا ایران به طور کامل از سوریه خارج نشه بازسازی این کشور رو انجام نمیدیم، آیا بشار اسد و دولت سوریه به نقطه‌ای به نظرتون خواهند رسید که بین ایران و یا آمریکا یک کدوم رو انتخاب بکنن؟
اگر قرار باشه آمریکا در بازسازی سوریه شرکت بکنه، این اهمیت بسیار بسیار بزرگی برای رژیم اسد داره، چون در هر حال آمریکایی که خواهان سقوط اسد بود به یک باره در پی بازسازی این کشور و تحکیم قدرت اسده. و اگر شما امکانات کشوری مثل آمریکا رو در نظر بگیرید، طبیعی است که هر کسی دیگری هم به جای اسد می بود به امکانات وسیع آمریکا بیشتر احتمال فعالیت میداد تا ایرانی که به هر حال میدونیم چقدر مشکلات اقتصادی داره. بنابراین اگر به اون زمان برسیم، ما نمیدونیم به اون زمان کی خواهیم رسید که برای اسد مسئله بازسازی کشورش مطرح بشه، و این زمانی خواهد بود که قدرتش در تمام سوریه تقریبا برقرار بشه، در اون زمان میتوان بدون شک گفت و آمریکا حاضر باشه که پیش شرط بازسازی رو رفتن ایران از سوریه بگذاره، میتونیم به طور یقین بگیم که اسد آمریکا رو بر ایران ترجیح خواهد.
ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودین در صبحانه خبر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، در حال حاضر تمام استان‌های ایران بجز مازندران، گیلان و بخشی از استان گلستان در محاصره ریزگردها قرار دارند. خبرگزاری ایرنا علت این امر را کاهش پوشش گیاهی، افزایش بیابانزایی و مسائل دیگر دانسته است. روند افزایش آلودگی هوا و مشکلات ناشی از ریزگردها منجر به تعطیلی مراکز آموزشی، مهاجرت، عوارض مختلف جسمانی و نیز اعتراض‌های مردمی در شهرهای گوناگون شده است. و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به پیگیری وضعیت حدود 19 هزار کودک بازمانده از تحصیل از سوی این سازمان گفت که حدود 2400 کودک به دلیل فقر و حدود 16 هزار کودک به دلیل معلولیت از تحصیل بازماندند. حبیب الله مسعودی فرید افسود که 50 تا 60 تن از این کودکان اتباع خارجی بودند. فرزندان مهدی کروبی از رهبران محصور اعتراض‌های سال 88 خبر دادند که پدرشان از 2 ماه پیش اجازه یافته تا هفته یک بار دیدار خارج از خانه داشته باشد. به گفته محمد تقی کروبی، پدرش تاکنون با چند تن از خانواده‌های جنگ ایران و عراق دیدار داشته. از سوی دیگر برادر میرحسین موسوی اعلام کرده که تغییر جدیدی در حصر آقای موسوی و خانم رهنورد ایجاد نشده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
وعده انتخاباتی حسن روحانی برای رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88. با گذشت نزدیک به 2 سال از این وعده، هنوز میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر به سر می برند. منتقدان رئیس جمهوری ایران را متهم می‌کنند که تاکنون اراده‌ای برای عمل کردن به وعده رفع حصر نشان نداده است. با این حال هر از چندگاهی خبرهایی از تغییر شرایط حصر اعلام می‌شود. در تازه‌ترین این خبرها فرزندان مهدی کروبی می‌گویند به پدرشان اجازه داده شده تا هفته یک بار از خانه با هماهنگی ماموران امنیتی خارج شود.
مدتی است که اینها یک گشایشی در ارتباط با حصر ایجاد کردن و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن، پس از اون گشایشی که ایجاد شد گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرن. این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه. مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از بردن خب چک معمول هم انجام میدن.
هرچند که شماری از خبرگزاری ها گزارش دادند که شرایط حصر برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مانند مهدی کروبی تغییر کرده، اما میر محمود موسوی، برادر میرحسین موسوی، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که تغییر جدیدی در حصر برادرش ایجاد نشده است. به گفته میر محمود موسوی، میر حسین موسوی در طول 11 ماه گذشته به خانه هر کدام از خواهرها و برادرهای خود یک بار و فقط به خانه یکی از خواهران دو بار رفته است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 1389 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. شماری از نهادهای حقوق بشری با انتقاد از حصر رهبران اعتراضهای سال 88 خواستار آزادی آنها شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انتشار نامه سرگشاده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به گمان زنی در این باره در شبکه‌های اجتماعی انجامیده. آقای احمدی نژاد در این نامه انتقادهایی را علیه فرمانده نیروی قدس مطرح کرده. گزارش هومن عسکری را ببینید در این رابطه.
روز یکشنبه کانال تلگرامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامه ای را منتشر کرد که تاریخ نگاشتنش به ظاهر 28 آبان 1397 بوده. این نامه خطاب به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نوشته شده و در اون آقای احمدی نژاد این فرمانده ارشد سپاه را متهم کرده که با پادرمیانی و توصیه به مقامات باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی شده. اشاره آقای احمدی نژاد به مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از مؤسسان بانک گردشگری است. در بخشی از این نامه آمده با اتهام کذب تحویل مبالغی از سوی شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک و خادم و انقلابی روا داشته شد. متاسفانه حضرت عالی یعنی قاسم سلیمانی در این موضوع کاملا آشکار حاضر به ادای شهادت نشدید و به مکاتبات متعدد و درخواست‌های مکرر بی‌توجه ماندید. حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد که الان در زندانه، اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده اون قاسم سلیمانی رو رد کرده. در واکنش داوود حشمتی در توییتر نوشته حمله احمدی نژاد به قاسم سلیمانی یک نکته عجیب داره، اینکه اساساً مهدی جهانگیری به تعبیر او رفیق گرمابه گلستان بقایی و مشایی بود، با همکاری اینها بانک گردشگری راه اندازی و سرمایه گذاری شد و تا حالا هم نمی زدنش. او پرسیده چی شده که الان خرجش کردم؟ منوچهر که خودش رو از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده در توییتر نوشته این حجمه سنگین مریدان احمدی نژاد برای کشاندن قاسم سلیمانی به نوشته او گنداب سیاست در ایران و تخریب او برای چیست؟ او پرسیده هدف چیست؟ اما کاربر دیگری به طعنه نوشته حاضرم شرط ببندم که اگه باز احمدی نژاد تو انتخابات شرکت کنه مردم بهش رأی میدن. محمد وحیدی هم نوشته دو حالت بیشتر نداره، یا احمدی نژاد راست میگه یا تهمت میزنه، در هر دو حالت هم باید پیگیری بشه. یک روز نوبت لاریجانیه، روز دیگه نوبت رفسنجانیه و امروز نوبت قاسم سلیمانی است. ادامه این روند و عدم پیگیری یا برخورد حالت سومی رو هم به ذهن متبادر میکنه که به نوشته این کاربر بماند برای بعد. اما کاربری با نام مستعار کوین نوشته هیچ کی مثل روحانی نمیتونست احمدی نژاد رو روسفید کنه. و کاربر دیگری هم نوشته یعنی قبلش احمدی نژاد نفهمیده بود، مثلا 40 سال قبل یا 20 سال قبل یا 10 سال قبل، هر وقت کسی در قدرته منفعتش اینجاست که نفهمه.
کشمکش بر سر حجم بسیار بالای بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 هم در محافل سیاسی و هم در مطبوعات جمهوری اسلامی بالا گرفته. منتقدان به ویژه بر شفاف نبودن دخل و خرج شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تاکید می‌کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاوند، آیا این انتقادها در مورد شفاف نبودن دخل و خرج شرکت‌ها و بانک‌های دولتی موجه هستند و اصولاً چه نظارتی اعمال میشه از سوی مجلس بر بخش دولتی اقتصاد؟
سهم بسیار بالای بخش دولتی در بودجه کل کشور یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه نویسی در ایران هست و این پدیده تازگی هم نداره. اون چه عجیب به نظر میرسه اینه که منتقدین لایحه بودجه کل کشور برای سال 1398 یک باره کشف کردند که از چند دهه پیش به این طرف بخش بسیار عظیمی از منابع بودجه فارغ از هر گونه نظارتی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی داده شده. توضیح این که سند بودجه دو بخش داره که اولی بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و دومی بودجه عمومی که مربوط میشه به وزارتخانه‌ها، نهادها، عمران و غیره. از لایحه بودجه سال 98 مثال بیاریم که مورد بحث مجلس است. رقم کلی این بودجه 1753 هزار میلیارد تومان است. 75% این مبلغ بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و تنها 25% اون بودجه عمومی دولت است. این به اون معناست که بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی 3 برابر بودجه عمومی است. نکته بسیار مهم این که مجلس فقط به بودجه عمومی دولت رسیدگی میکنه و ارائه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به مجلس فقط و فقط جنبه تشریفاتی داره و معمولاً به همون صورت یا با کمی تغییر تصویب میشه. به بیان دیگر 75% بودجه کل کشور در تاریک خانه ای هست که هیچ کس از چند و چون اون خبر نداره.
آقای خاوند، به طور مشخص این شفاف نبودن بودجه شرکت ها و بانک های دولتی چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
خب اولا اینکه این نشون میده که به رغم همه شعارها در مورد خصوصی سازی، دولت سال به سال بزرگتر میشه و پرهزینه تر. مثلا سهم شرکت ها و بانک های دولتی در بودجه کل کشور که سال گذشته 67% بود، در لایحه بودجه امسال رسیده به 75%. به علاوه صاحب منصبان دولتی با این بودجه هر کاری بخوان میکنند، از جمله دریافت حقوق‌های نجومی که می‌دونیم یکی دو سال پیش زیر عنوان فیش گیت سر و صدای زیادی به پا کرد. نظام سیاسی هم با استفاده از همین بودجه غیر شفاف به وابستگان خودش اغلب بدون تخصص شغل دائم العمر میده، در حالی که صدها هزار فارغ التحصیل آموزش عالی بیکارند. این یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد هست در جمهوری اسلامی.
سوالی که آقای خاوند اینجا مطرح میشه اینه که آیا اصولا نظارت دقیق بر دخل و خرج بخش دولتی اقتصاد ایران امکان پذیر هست یا نه؟
میدونی نظارت دقیق بر این همه شرکت به یک کار عظیم کارشناسی نیاز داره که در حد امکانات فنی جمهوری اسلامی نیست. تنها راه ممکن پایان دادن به سلطه روبه گسترش بخش دولتی است در اقتصاد ایران.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. رقابت‌های رالی داکار 2019 در پرو همچنان ادامه دارد. رانندگان با موتورسیکلت، خودرو و کامیون در این رویداد شرکت می‌کنند و مسیر طولانی و پرفراز و پرنشیب و فرازی را در میان شن‌های صحرا می‌پیمایند. این مسابقه‌ها که در سال 2009 به دلایل امنیتی از آفریقا به جنوب آمریکا منتقل شد، در حال حاضر به طور کامل در پرو برگزار می‌شود و روز پنجشنبه نیز در لیما پایان خواهد یافت. دیگر شنا کردن همانند پری دریایی تنها یک آرزو نیست. در کلاس‌های شنای پری دریایی در فنلاند زنان و مردان با پوشیدن لباسی که از کمر به پایین تبدیل به دم پری دریایی می‌شود در استخر شنا می‌کنند. مایا موتونن 28 ساله که نخستین مربی حرفه‌ای شنا به روش پری دریایی است می‌گوید او آرزوی کودکیش را عملی کرده. یکی از شرکت کنندگان این کلاس شنا می‌گوید که لباس پری دریایی خود با دم سبز رنگش را حدود 190 دلار و آنلاین خریده است. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
امروز روزنامه فریختگان در گزارش با تیتر 19 میلیون حقوق برای چی اشاره کرده به اظهارات محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مسلحان که گفته حقوق من و مدیرانم 10 میلیون و 700 تا 800 هزار تومان هست و با اضافه کار حدود 19 میلیون تومان حقوق دریافت میکنم. اما روزنامه فریختگان به دو نکته اشاره کرده. اول اینکه اشاره کرده به این موضوع که بسیاری از کارگران در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف ماها حقوق نگرفتن، مشکلات تأمین حداقل زندگی و معیشت خودشون رو دارن. به معلمان اشاره کرده که حقوق‌های بسیار ناچیزی دریافت می‌کنن. حتی این روزنامه نوشته که برخی معلمان حق تدریس در شهرهای دورافتاده ایران یا مناطق محروم 400 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنن. بعد رفته به سراغ اینکه نوع مدیریت آقای سعیدی که در بنیاد مستضعفان چگونه است که ایشون 10 میلیون تومان حقوق دریافت بکنه. اشاره کرده به فروشگاه‌های قدس یا فروشگاه‌های کوروش در زمان شاه که بعد از انقلاب مصادره شد در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. روزنامه نوشته 19 فروشگاه قدس در شهر تهران وجود داشته که تعطیل شده و حالا حتی مدیران تحت نظر آقای سعیدی یا قادر نیستن اینها رو به فروش برسونن یا استفاده ای از اون فروشگاه‌ها بکنن و این ساختمان‌های بسیار بزرگ در مناطق مرکزی شهر متروک است و بلا استفاده مانده که این روزنامه این رو به عنوان یک گوشه از مدیریت محمد سعیدی که رئیس بنیاد مستضعفان اشاره کرده و حقوق دریافتی ایشون رو زیر سوال برده. اما روزنامه ایران امروز از قول جمشید انصاری معاون حسن روحانی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نوشته که سامانی شفافیت که قرار است حقوق مدیران و پرسنل دولت و نهادهای حکومتی رو در دسترس عموم قرار بده، این 50%ش آماده هست. این 50% هم به گفته های جمشید انصاری نهادها و دستگاه‌های دولتی هستند. اما ایشون تاکید کرده که در میان نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی تنها چند شعبه سازمان تبلیغات اسلامی حقوق مدیران و پرسنل خودشون رو به این سایت اعلام کردن و سایر نهادها از جمله بنیاد مستضعفان چنین کاری رو تاکنون انجام نداده. ایشون اشاره کرده که نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی هم این اطلاعات رو در اختیار این سامانه قرار ندادن. قوه قضاییه هم تنها چند شعبه دادگستری این کار رو کردن. ضمن اینکه آقای جمشید انصاری گفته که وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی معاف هستند از اعلام ریز حقوق پرداختی پرسنل خودشون از جمله فرماندهان و مدیران. اما روزنامه همدلی امروز در تیتری که خودش افکار عمومی در انتظار روشنگری نوشته که اظهارات جعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه درباره اینکه ایشون گفته روز گذشته که آقای اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه شکنجه نشده خودش ابهام این پرونده رو پیچیده تر کرده. روزنامه همدلی اشاره کرده به این موضوع که آقای جعفر منتظری به عنوان دادستان کل گفته ما هیئتی رو راهی خوزستان کردیم، به ما گزارش دادن که شکنجه انجام نشده. این روزنامه پرسیده که این هیئت چه کسانی هستند، ترکیبش چگونه است و تاکید کرده بر این نکته که تنها زمانی مردم حرف قوه قضاییه رو باور خواهند کرد که هیئتی مستقل و مرکب از کارشناسان زبده برن تحقیق بکنن درباره شکنجه آقای اسماعیل بخشی و اونگاه به مردم گزارش بدن تا مردم بخشی از اظهارات اونها رو بپذیرن. در غیر این صورت بی‌اعتماد هستن به اظهارات دادستان کل کشور. روزنامه ایران هم امروز گزارشی داره با تیتر انتظار بی‌شناسنامه‌ها پشت دروازه های تحریم.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرهای 7:30 را آغاز می‌کنیم با نگاهی به سرخط خبرها. رهبران آمریکا و ترکیه درباره تحولات سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. همزمان با اعتصاب غذای نازنین زاغری، وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران در لندن را احضار کرد. و شماره تلفات سقوط هواپیمای ارتش در صفادشت در 15 کشته اعلام شد. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز دوشنبه درباره روابط دو جانبه و همچنین تحولات سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با اشاره به اینکه در این تماس درباره آخرین حملات علیه بقایای داعش، ایجاد منطقه امن به وسعت 20 مایل و همچنین توسعه روابط اقتصادی دو جانبه گفتگو کرده است، نوشت ظرفیتی بزرگ برای گسترش واقعی. آقای ترامپ یک روز پیشتر درباره حمله به کردهای سوریه هشداری شدید اللحن به ترکیه داده بود. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که رجب طیب اردوغان در تماسش با دونالد ترامپ تاکید کرده است که عملیات ترکیه نه علیه کردها بلکه به گفته این خبرگزاری علیه تروریست هاست. همزمان با آغاز اعتصاب غذای نازنین زاغری، وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا ادامه بازداشت خانم زاغری را غیر قابل قبول خواند و گفت که در جلسه احضار سفیر ایران بر دسترسی فوری نازنین زاغری به خدمات درمانی تاکید کرده است. نازنین زاغری و نرگس محمدی در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود از روز دوشنبه اعتصاب غذایی 3 روزه را آغاز کردند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی به تلاش برای براندازی نرم متهم و به 5 سال زندان محکوم شده، اما او این اتهام را رد می کند. بر اثر سقوط یک هواپیمای باری در صفادشت 15 تن کشته و 1 نفر زخمی شد. شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش ایران اعلام کرد که در حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 707 که صبح دوشنبه روی داد، 15 تن شامل 13 نفر از کارکنان نیروی هوایی و 2 نفر از سازمان گوشت کشته شدند و مهندس پرواز این هواپیما مجروح شده و در حال حاضر بستری است. این هواپیما از بیشکک پایتخت قرقیزستان محموله گوشت حمل می‌کرد و رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که به جای فرودگاه پیام اشتباهی در فرودگاه فتح فرود آمده و از باند خارج شده است. با این حال سخنگوی ارتش گفته است که فرود هواپیما در فرودگاه فتح اضطراری بوده است. به گفته مقام‌های افغانستان، انفجار انتحاری در کابل شامگاه دوشنبه دست کم 4 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. این حمله انتحاری در نزدیکی محله موسوم به گرین ویلج که مقر شماری از سازمان‌های بین‌المللی در کابل است روی داد و به گفته نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان به کشته شدن 3 نظامی و 1 شهروند غیر نظامی منجر شد. در بین زخمی‌ها نیز 23 کودک دیده می‌شود. همچنین به گفته سخنگوی پلیس کابل شدت انفجار به اندازه‌ای بود که به برخی ساختمان‌های اطراف خسارتی وارد شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما طالبان و داعش هر دو پیش از این حملاتی را در کابل انجام دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه و خبری دیگر.
ادامه مجادلات لفظی مقامات ایران و آمریکا بر سر خروج جمهوری اسلامی از سوریه. کشمکش بر سر حجم بالای بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در ایران. و اجازه هفته یک بار دیدار خارج از خانه به مهدی کروبی. سلام و صبح بخیر، صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن فیروزآبادی مشاور نظامی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت تا زمانی که سوریه از تهران کمک بخواهد حضور مستشاری ایران در این کشور ادامه خواهد داشت. این در حالی است که اسرائیل هم روز شنبه اعلام کرده که در سالهای اخیر بارها به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده است. در این باره بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
مشاور نظامی رهبر ایران گفته است که تهران از دولت دمشق حمایت نظامی می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن فیروزآبادی افزود که سوریه از ایران خواسته تا برای مبارزه با آنچه تروریست های تکفیری نامید مستشار نظامی به این کشور اعزام کند. این اظهار نظرهای مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای در حالی منتشر می شود که چند ساعت پس از آن دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی اعلام کرد که ایالات متحده تلاشش را برای مقابله با ایران افزایش می دهد.
افزایش تلاش هایمان برای مقابله با فعالیت های خطرناک ایران در سراسر منطقه از جمله خدمات مالی و فعالیت های گروه های تروریستی نیابتی مانند حزب الله هستیم.
این در حالی است که به تازگی نخست وزیر اسرائیل گفته که این کشور در سالهای اخیر به صدها هدف ایران و گروه حزب الله در سوریه حمله کرده است. حسن فیروزآبادی به بیان اینکه آمریکایی‌ها سعی دارند جمهوری اسلامی را با مشکل روبرو کنند، از نشستی درباره ایران که روز جمعه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری آن در ماه آینده به میزبانی لهستان و آمریکا در ورشو خبر داد، نیز انتقاد کرد. مناقشه بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی که این بار پای مسئولان لهستانی هم به میان کشیده شده، با آغاز سفر مایک پومپئو به 9 کشور خاورمیانه با محور یکپارچگی کشورهای عرب در مقابل ایران افزایش یافت. اطمینان بخشیدن به همپیمانان عرب آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یکی دیگر از دلایل این سفر است. خروجی که قرار است با بازسازی سوریه همراه شود. اما برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه خارج نشوند، جامعه عمل نخواهد پوشید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، یک روز پس از اون که یک مقام آمریکایی بر بیرون راندن ایران از سوریه تاکید کرده بود، حسن فیروزآبادی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد تا زمانی که دولت دمشق درخواست کنه ما کماکان از این کشور حمایت میکنیم. برای گفتگو درباره بحث حضور یا خروج نیروهای ایران از سوریه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان. آیه سردزاده، سخنان آقای فیروزآبادی رو چگونه تحلیل میکنین در این برهه زمانی، در شرایطی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سفری رو به 8 کشور عربی خاورمیانه آغاز کرده و یکی از محورهای مهم این سفرها بحث حضور نظامی ایران در منطقه و مجبور کردن ایران به خروج از سوریه است؟
خب همونطور که شما گفتین، این یک پاسخ سریع به هم آمریکاست و هم به اسرائیل و هم به اقداماتی است که در آینده ظاهراً آمریکا میخواد در برابر حضور ایران در سوریه انجام بده. همونطور که شما اشاره کردید، آقای پومپئو در مسافرت به کشورهای عربی به موارد زیادی و در امکانات زیادی اعلام کرد که قصدشون این هست که نگذارن ایران در سوریه پا بگیره. در همین حال برای اولین بار که در تاریخ این جنگ بی سابقه بود، آقای نتانیاهو اعلام کرد که به حملات به مواضع ایرانی در سوریه حمله کرده و بالاتر از این آقای ایزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفتش که ما 1000 بار به مواضع ایرانی در سوریه حمله کردیم و نخواهیم گذاشت ایران سوریه رو تبدیل به لبنان دوم بکنه و در اونجا پا بگیره. این در حقیقت در این روزها ما می‌بینیم که فشارهای زیادی از جوانب مختلف، حتی کشورهای اروپایی بعدشون اعلام کردن که به هر حال ایران نباید به طور درازمدت در اونجا بمونه و این حرف آقای فیروزآبادی در حقیقت پاسخی است به این فشارهایی که به ایران وارد میشه. و یک مطلب دیگه هم هست، اون که مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه اعلام کرده که ما اگر مسئله وارد بازسازی سوریه بخوایم بشیم، حتما پیش شرطش اینه که ایران از سوریه بیرون بره. و یک اشاره جنبی هم کرده که اگر ما بتوانیم کمک متحدانمون رو به دست بیاریم به این هدفمون زودتر نزدیک میشیم. منظورش اینه که اگه ما بتونیم پولهای عربستان، امکانات متحدان منطقیمون مثل امارات عربستان رو به دست بیاریم، میتونیم بهتر در بازسازی آینده سوریه شروع.
در رابطه با همین سخنان آقای برایان هوک که تا ایران به طور کامل از سوریه خارج نشه بازسازی این کشور رو انجام نمیدیم، آیا بشار اسد و دولت سوریه به نقطه‌ای به نظرتون خواهند رسید که بین ایران و یا آمریکا یک کدوم رو انتخاب بکنن؟
اگر قرار باشه آمریکا در بازسازی سوریه شرکت بکنه، این اهمیت بسیار بسیار بزرگی برای رژیم اسد داره، چون در هر حال آمریکایی که خواهان سقوط اسد بود به یک باره در پی بازسازی این کشور و تحکیم قدرت اسده. و اگر شما امکانات کشوری مثل آمریکا رو در نظر بگیرید، طبیعی است که هر کسی دیگری هم به جای اسد می بود به امکانات وسیع آمریکا بیشتر احتمال فعالیت میداد تا ایرانی که به هر حال میدونیم چقدر مشکلات اقتصادی داره. بنابراین اگر به اون زمان برسیم، ما نمیدونیم به اون زمان کی خواهیم رسید که برای اسد مسئله بازسازی کشورش مطرح بشه، و این زمانی خواهد بود که قدرتش در تمام سوریه تقریبا برقرار بشه، در اون زمان میتوان بدون شک گفت و آمریکا حاضر باشه که پیش شرط بازسازی رو رفتن ایران از سوریه بگذاره، میتونیم به طور یقین بگیم که اسد آمریکا رو بر ایران ترجیح خواهد.
ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، در حال حاضر تمام استان‌های ایران بجز مازندران، گیلان و بخشی از استان گلستان در محاصره ریزگردها قرار دارند. خبرگزاری ایرنا علت این امر را کاهش پوشش گیاهی، افزایش بیابانزایی و مسائل دیگر دانسته است. روند افزایش آلودگی هوا و مشکلات ناشی از ریزگردها منجر به تعطیلی مراکز آموزشی، مهاجرت، عوارض مختلف جسمانی و نیز اعتراض‌های مردمی در شهرهای گوناگون شده است. و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به پیگیری وضعیت حدود 19,000 کودک بازمانده از تحصیل از سوی این سازمان گفت که حدود 2,400 کودک به دلیل فقر و حدود 16,000 کودک به دلیل معلولیت از تحصیل بازماندند. حبیب الله مسعودی فرید افسود که 50-60 تن از این کودکان اتباع خارجی بودند. فرزندان مهدی کروبی از رهبران محصور اعتراض‌های سال 88 خبر دادند که پدرشان از 2 ماه پیش اجازه یافته تا هفته یک بار دیدار خارج از خانه داشته باشد. به گفته محمد تقی کروبی، پدرش تاکنون با چند تن از خانواده‌های جنگ ایران و عراق دیدار داشت. از سوی دیگر برادر میرحسین موسوی اعلام کرده که تغییر جدیدی در حصر آقای موسوی و خانم رهنورد ایجاد نشده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
وعده انتخاباتی حسن روحانی برای رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88. با گذشت نزدیک به 2 سال از این وعده، هنوز میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر به سر می برند. منتقدان رئیس جمهوری ایران را متهم می‌کنند که تاکنون اراده‌ای برای عمل کردن به وعده رفع حصر نشان نداده است. با این حال هر از چنگاهی خبرهایی از تغییر شرایط حصر اعلام می‌شود. در تازه‌ترین این خبرها فرزندان مهدی کروبی می‌گویند به پدرشان اجازه داده شده تا هفته یک بار از خانه با هماهنگی ماموران امنیتی خارج شود.
مدتی است که اینها یک گشایشی در ارتباط با حصر ایجاد کردن و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن، پس از اون گشایشی که ایجاد شد گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرن. این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه. مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از بردن خب چک معمول را انجام میدن.
هرچند که شماری از خبرگزاری ها گزارش دادند که شرایط حصر برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مانند مهدی کروبی تغییر کرده، اما میر محمود موسوی، برادر میرحسین موسوی، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که تغییر جدیدی در حصر برادرش ایجاد نشده است. به گفته میر محمود موسوی، میر حسین موسوی در طول 11 ماه گذشته به خانه هر کدام از خواهرها و برادرهای خود یک بار و فقط به خانه یکی از خواهران دو بار رفته است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 1389 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. شماری از نهادهای حقوق بشری با انتقاد از حصر رهبران اعتراضهای سال 88 خواستار آزادی آنها شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انتشار نامه سرگشاده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به گمانه‌زنی در این باره در شبکه‌های اجتماعی انجامیده. آقای احمدی نژاد در این نامه انتقادهایی را علیه فرمانده نیروی قدس مطرح کرده. گزارش هومن عسکری را ببینید در این رابطه.
روز یکشنبه کانال تلگرامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامه‌ای را منتشر کرد که تاریخ نگاشتنش به ظاهر 28 آبان 1397 بوده. این نامه خطاب به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نوشته شده و در اون آقای احمدی نژاد این فرمانده ارشد سپاه را متهم کرده که با پادرمیانی و توصیه به مقامات باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی شده. اشاره آقای احمدی نژاد به مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از مؤسسان بانک گردشگری است. در بخشی از این نامه آمده با اتهام کذب تحویل مبالغی از سوی شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک و خادم و انقلابی روا داشته شد. متاسفانه حضرت عالی یعنی قاسم سلیمانی در این موضوع کاملا آشکار حاضر به ادای شهادت نشدید و به مکاتبات متعدد و درخواست‌های مکرر بی توجه ماندید. حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد که الان در زندانه، اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده اون قاسم سلیمانی رو رد کرده. در واکنش داوود حشمتی در توییتر نوشته حمله احمدی نژاد به قاسم سلیمانی یک نکته عجیب داره، اینکه اساساً مهدی جهانگیری به تعبیر او رفیق گرمابه گلستان بقایی و مشایی بود. با همکاری اینها بانک گردشگری راه اندازی و سرمایه گذاری شد و تا حالا هم نمی زدنش. او پرسیده چی شده که الان خرجش کردن؟ منوچهر که خودش رو از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده در توییتر نوشته این حجمه سنگین مریدان احمدی نژاد برای کشاندن قاسم سلیمانی به نوشته او گنداب سیاست در ایران و تخریب او برای چیست؟ او پرسیده هدف چیست؟ اما کاربر دیگری به طعنه نوشته حاضرم شرط ببندم که اگه باز احمدی نژاد تو انتخابات شرکت کنه مردم بهش رأی میدن. محمد وحیدی هم نوشته دو حالت بیشتر نداره، یا احمدی نژاد راست میگه یا تهمت میزنه، در هر دو حالت هم باید پیگیری بشه. یک روز نوبت لاریجانیه، روز دیگه نوبت رفسنجانیه و امروز نوبت قاسم سلیمانی است. ادامه این روند و عدم پیگیری یا برخورد حالت سومی را هم به ذهن متبادر میکنه که به نوشته این کاربر بماند برای بعد. اما کاربری با نام مستعار کوین نوشته هیچکی مثل روحانی نمیتونست احمدی نژاد رو روسفید کنه. و کاربر دیگری هم نوشته یعنی قبلش احمدی نژاد نفهمیده بود، مثلا 40 سال قبل یا 20 سال قبل یا 10 سال قبل، هر وقت کسی در قدرت منفعتش اینجاست که نفهمه.
کشمکش بر سر حجم بسیار بالای بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 هم در محافل سیاسی و هم در مطبوعات جمهوری اسلامی بالا گرفته. منتقدان به ویژه بر شفاف نبودن دخل و خرج شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تاکید می‌کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاوند، آیا این انتقادها در مورد شفاف نبودن دخل و خرج شرکت‌ها و بانک‌های دولتی موجه هستند و اصولاً چه نظارتی اعمال میشه از سوی مجلس بر بخش دولتی اقتصاد؟
سهم بسیار بالای بخش دولتی در بودجه کل کشور یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه نویسی در ایران هست و این پدیده تازگی هم نداره. اون چه عجیب به نظر میرسه اینه که منتقدین لایحه بودجه کل کشور برای سال 1398 یک باره کشف کردند که از چند دهه پیش به این طرف بخش بسیار عظیمی از منابع بودجه فارغ از هر گونه نظارتی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی داده شده. توضیح این که سند بودجه دو بخش داره که اولی بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و دومی بودجه عمومی که مربوط میشه به وزارتخانه‌ها، نهادها، عمران و غیره. از لایحه بودجه سال 98 مثال بیاریم که مورد بحث مجلس است. رقم کلی این بودجه 1753,000 میلیارد تومان است. 75% این مبلغ بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و تنها 25% اون بودجه عمومی دولت است. این به اون معناست که بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی 3 برابر بودجه عمومی است. نکته بسیار مهم این که مجلس فقط به بودجه عمومی دولت رسیدگی میکنه و ارائه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به مجلس فقط و فقط جنبه تشریفاتی داره و معمولاً به همون صورت یا با کمی تغییر تصویب میشه. به بیان دیگر 75% بودجه کل کشور در تاریک خانه ای است که هیچ کس از چند و چون اون خبر نداره.
آقای خاوند، به طور مشخص این شفاف نبودن بودجه شرکت ها و بانک های دولتی چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
خب اولا اینکه این نشون میده که به رغم همه شعارها در مورد خصوصی سازی، دولت سال به سال بزرگتر میشه و پرهزینه تر. مثلا سهم شرکت ها و بانک های دولتی در بودجه کل کشور که سال گذشته 67% بود، در لایحه بودجه امسال رسیده به 75%. به علاوه صاحب منصبان دولتی با این بودجه هر کاری بخوان میکنند، از جمله دریافت حقوق‌های نجومی که میدونیم یکی دو سال پیش زیر عنوان فیش گیت سر و صدای زیادی به پا کرد. نظام سیاسی هم با استفاده از همین بودجه غیر شفاف به وابستگان خودش اغلب بدون تخصص شغل دائم العمر میده، در حالی که صدها هزار فارغ التحصیل آموزش عالی بیکارند. این یکی از سرچشمه های اصلی فساد هست در جمهوری اسلامی.
سوالی که آقای خاوند اینجا مطرح میشه اینه که آیا اصولا نظارت دقیق بر دخل و خرج بخش دولتی اقتصاد ایران امکان پذیر هست یا نه؟
میدونید نظارت دقیق بر این همه شرکت به یک کار عظیم کارشناسی نیاز داره که در حد امکانات فنی جمهوری اسلامی نیست. تنها راه ممکن پایان دادن به سلطه روبه گسترش بخش دولتی است در اقتصاد ایران.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. رقابت‌های رالی داکار 2019 در پرو همچنان ادامه دارد. رانندگان با موتورسیکلت، خودرو و کامیون در این رویداد شرکت می‌کنند و مسیر طولانی و پرفراز و پرنشیب و فرازی را در میان شن‌های صحرا می‌پیمایند. این مسابقه‌ها که در سال 2009 به دلایل امنیتی از آفریقا به جنوب آمریکا منتقل شد، در حال حاضر به طور کامل در پرو برگزار می‌شود و روز پنجشنبه نیز در لیما پایان خواهد یافت. دیگر شنا کردن همانند پری دریایی تنها یک آرزو نیست. در کلاس‌های شنای پری دریایی در فنلاند، زنان و مردان با پوشیدن لباسی که از کمر به پایین تبدیل به دم پری دریایی می‌شود، در استخر شنا می‌کنند. مایا موتونن 28 ساله که نخستین مربی حرفه‌ای شنا به روش پری دریایی است، می‌گوید او آرزوی کودکیش را عملی کرده. یکی از شرکت کنندگان این کلاس شنا می‌گوید که لباس پری دریایی خود با دم سبز رنگش را حدود 190 دلار و آنلاین خریده است. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
امروز روزنامه فریختگان در گزارش با تیتر 19 میلیون حقوق برای چی اشاره کرده به اظهارات محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مصدفان، که گفته حقوق من و مدیرانم 10 میلیون 700 تا 800 هزار تومان هست و با اضافه کار حدود 19 میلیون تومان حقوق دریافت میکنم. اما روزنامه فریختگان به دو نکته اشاره کرده. اول اینکه اشاره کرده به این موضوع که بسیاری از کارگران در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف ماها حقوق نگرفتن، مشکلات تأمین حداقل زندگی و معیشت خودشون رو دارن. به معلمان اشاره کرده که حقوق‌های بسیار ناچیزی دریافت می‌کنن. حتی این روزنامه نوشته که برخی معلمان حق تدریس در شهرهای دورافتاده ایران یا مناطق محروم 400 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنن. بعد رفته به سراغ این که نوع مدیریت آقای سعیدی که در بنیاد مستضعفان چگونه است که ایشون 19 میلیون تومان حقوق دریافت بکنه. اشاره کرده به فروشگاه‌های قدس یا فروشگاه‌های کوروش در زمان شاه که بعد از انقلاب مصادره شد در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. این روزنامه نوشته 19 فروشگاه قدس در شهر تهران وجود داشته که تعطیل شده و حالا حتی مدیران تحت نظر آقای سعیدی یا قادر نیستن اینها رو به فروش برسونن یا استفاده ای از اون فروشگاه‌ها بکنن و این ساختمان‌های بسیار بزرگ در مناطق مرکزی شهر متروک است و بلا استفاده مانده که این روزنامه این رو به عنوان یک گوشه از مدیریت محمد سعیدی که رئیس بنیاد مستضعفان اشاره کرده و حقوق دریافتی ایشون رو زیر سوال برده. اما روزنامه ایران امروز از قول جمشید انصاری معاون حسن روحانی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نوشته که سامانی شفافیت که قرار است حقوق مدیران و پرسنل دولت و نهادهای حکومتی رو در دسترس عموم قرار بده، این 50% آماده هست. این 50% هم به گفته های جمشید انصاری نهادها و دستگاه‌های دولتی هستند، اما ایشون تاکید کرده که در میان نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی تنها چند شعبه سازمان تبلیغات اسلامی حقوق مدیران و پرسنل خودشون رو به این سایت اعلام کردن و سایر نهادها از جمله بنیاد مستضعفان چنین کاری رو تاکنون انجام نداده. ایشون اشاره کرده که نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی هم این اطلاعات رو در اختیار این سامانه قرار ندادن. قوه قضایی هم تنها چند شعبه دادگستری این کار رو کردن. ضمن اینکه آقای جمشید انصاری گفته که وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی معاف هستند از اعلام ریز حقوق پرداختی پرسنل خودشون از جمله فرماندهان و مدیران. اما روزنامه همدلی امروز در تیتری که خودش افکار عمومی در انتظار روشنگری نوشته که اظهارات جعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه درباره اینکه ایشون گفته روز گذشته که آقای اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده خودش ابهام این پرونده رو پیچیده تر کرده. روزنامه همدلی اشاره کرده به این موضوع که آقای جعفر منتظری به عنوان دادستان کل گفته ما هیئتی رو راهی خوزستان کردیم، به ما گزارش دادن که شکنجه انجام نشده. این روزنامه پرسیده که این هیئت چه کسانی هستند، ترکیبش چگونه است و تاکید کرده بر این نکته که تنها زمانی مردم حرف قوه قضاییه رو باور خواهند کرد که هیئتی مستقل و مرکب از کارشناسان زبده برن تحقیق بکنن درباره شکنجه آقای اسماعیل بخشی و اونگاه به مردم گزارش بدن تا مردم بخشی از اظهارات اونها رو بپذیرن. در غیر این صورت اعتماد هستن به اظهارات دادستان کل کشور. روزنامه ایران هم امروز گزارشی داره با تیتر انتظار بی‌شناسنامه‌ها پشت دروازه های تحریم.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.